اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یکی دیگه از آیات درمانی قرآن کریم آیه 67 از سوره نحل است که خداوند می‌فرماید و من ثمرات النخیل والاعناب اعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون. می‌فرماید و هم از میوه‌های درخت خرما و انگور که از آن نوشابه های شیرین و رزق حلال و نیکو به دست آورید که در این کار نیز آیتی از قدرت حق برای خردمندان پدیدار است. خب ثمرات جمع ثمره هست و به معنای میوه ها هست. نخیل هم یعنی درخت خرما که تعبیر ثمرات یعنی میوه های خرما. این تعبیر میتونه ناظر به این باشه که انواع خرماها منظور هست. خرمای برنی، خرمای عجوه، خرمای هیرون، خرمای رطب، خرمای خاسویی، خرمای مرداسنگ، خرمای کبکاب و غیره. انواع خرماها را ما از این درخت نخل برای شما آفریدیم که برخوردار از انواع ویتامین ها هستن و هم میتونه یک غذا و هم میتونه میوه سالم برای شما به حساب بیاد. ول اعناب، عنب، اعناب جمع عنب هست، انگورها، باز انواع انگورهایی که خداوند آفریده، اینا از نشانهای خداونده. بعد میفهمد تتخذون منه سکرا، از این انگور شما شراب میگیرید یا میتونید شراب بگیرید. سکرا یه معناش به معنای شراب هست. ممکن هست سکرا به معنای شیره انگور باشه. البته در یه روایتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم اومده، ذیل کلمه سکرا قال الخل، سکرا را به معنای سرکه گرفتن، ولی به نظر میرسه این درست نباشه و سرکه و کشمش اینها از مصادیق رزقن حسناست که در ادامه میاد، ولی سکرا یا منظور همون شراب هست که یه روایتی هم داریم که نشان دهنده این هست که اینجا منظور شراب هست. منتها قرآن میفرماید این شراب رو شما از انگور میگیرید، ما نگفتیم شراب بگیرید، ما گفتیم رزقن حسنا ازش بگیرید. مقابله بین رزقن حسنا و سکرا نشان دهنده این هست که هر چیزی که شراب نبود این رزق زیباست، رزق حسنه که مصادیقش میتونه خود انگور باشه، شیره انگور باشه، چشمش، سرکه، آب انگور. خود آب انگور آدم بگیره بخوره بدون اینکه حرارتش بده، اینا میتونه از مصادیق رزقن حسنا باشه. اما یه روایتی وجود داره که از این روایت میتونیم بفهمیم که سکرا به معنای همون شراب هست. رازش هم این هست که در ابتدای اسلام، چون قبل از اسلام مشرکین اهل نوشیدن شراب بودن، اسلام نمیتونست مستقیماً بیاد شراب را حرام بکنه، با یه حکم 100% قطعی بیاد شراب را حرام بکنه. خب اونا اسلام را قبول نمی کردن، بایست آرام آرام این سنت های ناپسند اونها را چی؟ اصلاح بکنه. رضا در یه مرحله فهمود شما از این انگور شراب میگیری، در یه مرحله میفرماید که منافع اقتصادی داره شراب، اگرچه مضراتش زیادتره. این گام دوم. بعد از یه مدتی آیات دیگری نازل میشد و بیان میداشت که این خمر و این قمار و این ابزارهای قمار اینها یا ابزارهای بت پرستی اینها رجس من عمل شیطان، پلیدیز، یه عمل شیطانیه، فشتنبوه و ازش اجتناب بکنید. اینجا دیگه آیه با یه شدت و حدتی وارد عمل میشه، ولی اگر در همون ابتدا خدای متعال میخواست با شدت و حدت شراب رو حرام بکنه، خیلی اصلا اشهد و شهادتین رو اصلا نمیگفتن. لذا گام به گام آرام با آرام خدای متعال حکم تحریم شراب را مطرح کرد. این رو باید دقت کنید، میفهمه ان الله امر نوحا ان يحمل في السفينه من كل زوجين اثنين. خدا به نوح سلام الله علیه فرمان داد که در کشتی از هر چیز یک جفت را سوار کند. فحمل الفحل والعجوه، درخت نر، درخت نر، درخت نخل نر رو بهش میگن فحل، والعجوه ماده. این دو خب زوجینن دیگه، یکی نر یکی ماده. فکانا زوجا، این دوتا زوج به حساب میان، یه نخل نر با عجوه ماده، اینها را وارد کشتی کرد. یعنی فقط حیوانات نبودن، پرندگان نبودن نر و ماده بیارن، درختان نر و ماده را هم چی میبردن. این نر و ماده را مخصوصا در بین نخل مطرح هست، چون بیدینی که درخت نخل عمه ما به حساب میاد. فرمود بله عمتون رو فراموش نکنی، چون نخل از اضافه، از اضافه گل بدن حضرت آدم آفریده شد. لذا در روایت می فهمد عمتون رو فراموش نکنید، عمه شما نخله. و از این جهت هم نر و ماده داره، گردفشانی داره، نیاز به تلقیح داره، باید این گرده های درخت نر رو بگیرن و کنار ماده قرار بدن، از این طریق تلقیح صورت میگیره و گسترش در رابطه با افراد درخت خرما مطرح میشه. واحد شمارش نخل هم مثل انسان فرد، این چند فرد خیلی شباهت داره با انسان. مثلا انسان اگر از ناحیه سر آسیب ببینه میمیره، درخت نخل هم اگر از ناحیه سر آسیب ببینه میمیره، اگر تو سرش آب بگیره از بین میره، انسان هم اگر بره تو زیر آب و بمونه میمیره. خیلی شباهت داره، خلاصه یه عمه ماست، باید هوای عمه رو چی داشت. فلما ما نزب الما، فرمود زمانی که آب فرو رفت، امر الله نوحا ان یقرسل حبلت و هیل کرم. هنگامی که آب فرو رفت، خدا به نوح دستور داد که هبله، هبله به کار، هبله که درخت انگور بود، درخت مر میگن، کرم هم بهش میگن، هبله هم بهش میگن. خب فعتاه و ابلیس، ابلیس نزد حضرت نوح آمد، فمنعه ان غرسها، و از کاشتن آن باز داشت. و ابا نوح بله الا ان یقرسها، نه و ابا نوح الله ان یغرسها. حضرت نوح به سخن ابلیس وقعی ننهاد و ابا ابلیس ان یدعه یغرسها. و بله حضرت نوح به سخن ابلیس وقعی ننهاد و درخت مور را کاشت، ولی ابلیس نیز پافشاری میکرد تا نکارد. و قال لیس لک ولا لاصحابک انما هی لی ولا اصحابی. آنگاه حضرت نوح به او گفت این درخت نه برای تو است و نه برای یارانت. انما هی لی ولا اصحابی، همانا این درخت برای من و اصحاب من است. فتنازعا ما سألته، بدین گونه تا آنجا که خدا خواست با هم به نزاع پرداختند. ثم انهما استلها على ان جعل نوح لابلیس سهما و لنوح ثلاثه. فرماید که صلح کردند بر این که حضرت نوح یک سهم به ابلیس بدهد و برای نوح سه سهم باشد. این میتونه به این معنا باشه که سهم ابلیس همون شرابه، یه سهم فقط از این انگور، سهمش همون شراب، رجس و من عمل شهید، بقیهش دیگه حالا انگور و کشمش و شیره و اینا دیگه سهم حلاله که این مال حضرت نوح. وقد انزل الله لنبیه فی کتابه ما قد قرأتموه و من ثمرات النخیل والعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. میفهمد خداوند برای پیامبر خودش در کتاب خودش آنچه را که قرائت کردید را نازل کرد که ما میوه های گوناگون از نخل، میوه های گوناگون از درخت مو برای شما آفریدیم، تتخذون منه سکرا، شما از اون انگور شراب میسازید. وقتی شراب میسازی این سهم شیطانه، این همون رجس و من عمل شیطان. ولی و رزقا حسنا، رزق زیبا، اون همون خوردن انگوره، اون همون شیره انگوره، اون همون چشمشه، اون رزق حسنه. فکان المسلمون به ذالک، مسلمین هم اون اوائل کار نمیدونستن خواه یا هنوز اطلاعاتشون نسبت آموزه‌های دینی کامل نشده بود تا آیه نازل بشه، اینها انگور که می‌گرفتن شراب درست می‌کردن. ثم انزل الله آیه تحریم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء فی الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. همانا شراب و قمار و ابزارهای قمار همش پلیدیست، یه عمل شیطانیست و اجتناب بکنی، واجبه اجتناب بکنی، شاید رستگار بشه. چرا که شیطان از طریق قمار و از طریق شراب بنادر دشمنی و کینه در شما ایجاد کنه. خوردن شراب مستی به همراه داره، مستی که منجر به ضعف عقل و بیعقلی میشه و نهایتا منجر به دعوا، کشمکش، اختلاف، بغض. شیطان میخواد بین شما از طریق شراب و قمار دشمنی و عداوت ایجاد کنه و شما رو از یاد خدا و از نماز باز داره. آیا وقت آن نشده که شما متنبه بشید؟ حالا تو منتها. خب حالا چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم که این تتخذون منه سکرا، تعبیری که درش به کار برده، میگه شما از انگور شراب میگیرید، ما شراب را نازل چی نکردیم، این کار شماست. نفهمون ما انگور را نازل کردیم شراب را نازل کردیم، نه، اون چیزی که مربوطه به خداست اینه که خدا انگور آفرید، منتها شیطان توصیه میکنه، دعوت میکنه به این که شما حلال خدا رو حرام بکنید. خب آب انگور اگر حرارت ببینه به جوش بیاد میشه شراب، اگر شراب شد بایستی این حرارت در حدی دیده بشه که دو سومش چی بشه؟ بخار بشه، یک سومش که باقی مون اون وقت دوباره حلال میشه. خب سرکه هم که حالا یا آب انگور یا خود انگور رو توی خمره میریزن، 45 روز تا 90 روز منتظر میمونن، پشه سرکه میاد و خود به خود استحاله صورت میگیره و تبدیل میشه به چی؟ به سرکه، که اینم بسیار مطلوب و حلال. کشمش هم که خب همون انگور آویزان میکنن یا سایه میذارن تا خوش بشه، باز رزق حسن هست و مطلوب هست. خود انگورم که تمام انواعش بسیار مطلوبه، انگور سیاه فهمون برای رفع غم و غصه و اینها مفید، انگور یه غذای ملینه برای رفع افسردگی کلن مفید هست، به عنوان یه میوه مطلوب و یه میوه بهشتی شناخته شده هست. خب پس این آیه هم یه آیه طبی هست. بعد در پایان آیه میفرماید یا سعید فهازه ای آیت و تحریم و هی نسخت الآیت الاخرى، میفهمن این آیه انما الخمر و المیسر که نازل شد دیگه اون آیه که میفهمن تتخذون منه سکرا را میگه دیگه نمیتونین شما از انگور شراب درست کنید. اون اوائل هنوز نمیدونستی، ناگاه بودید، اوائل اسلام بود، الان دیگه آرام آرام اطلاعات دینیتون زیاد شده، شرایط یه جوری شده که ما میتونیم آیات بیشتری را براتون مطرح بکنیم و اصل حکم خدا را بیان بکنیم و اونم این هست که انگور تمام فراورده هاش رزق حسن هست الا شراب. اون شراب به توصیه شیطان درست میشه، اون سهم شیطانه، اون هیچ گونه درمانی هم درش نیست. خوب دقت کنید، قبلا هم بیان کرد که این منافع الناسی هم که اومده منافع اقتصادیه نه منافع درمانی، به هیچ وجه خداوند در حرام شفا قرار نداده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد.